سلام، خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ یه بحث خیلی خیلی کلیدی تو انگلیسی، یعنی فعلها. راستش من خودم اول که منابع رو میدیدم گفتم خب فعل که مشخصه دیگه، کلمه ایه که یه کاری رو نشون میده، ولی انگار قضیه خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست.
دقیقاً دقیقاً. ببین، بهترین تشبیهی که میشه براش به کار برد اینه که فعل موتور جمله است. در واقع این همون چیزیه که به جمله قدرت میده، بهش جهت میده، و امروز قرار سه تا تمایز اصلی رو با هم باز کنیم که کمک میکنه این موتور رو خب خیلی بهتر بشناسیم.
عالیه. پس بذار با اولین دستبندی شروع کنیم که راستش یکم من رو گیج کرد. ما همیشه یاد گرفتیم فعل یعنی یه کار، مثل دویدن، خوردن، ولی منابع شما از یه چیزی حرف میزنن به اسم فعل‌های حالتی. این دیگه چیه؟
زاویه دیدمون رو عوض کنیم. نکته کلیدی اینه که از خودت بپرسی این کاریه که من انجام میدم یا حالتیه که من دارم؟ فعل‌های حرکتی همونایی هستن که انجام میدی، اما فعل‌های حالتی خب یه وضعیت، یه حس یا یه عقیده رو توصیف میکنن. مثلا تو عشق رو انجام نمیدی، تو عاشق هستی، یا جواب یه مسئله رو.
آها، یعنی نمیدونی بلکه جواب رو بلدی.
دقیقاً.
پس یه جورایی تفاوت بین عمل کردن و بودن هست. تو منابع یه مثال خیلی خوب بود در مورد فعل think. میشه اون رو یکم باز کنی؟
حتماً. این مثال عالیه، چون نشون میده یه فعل چطور میتونه هر دو نقش رو بازی کنه. وقتی میگی I think you are right، اینجا فکر کردن یه عقیده است، یه حالت ذهنیه، برای همین حالتیه. ولی وقتی میگی Wait, I'm thinking، داری به خود فرایند و عمل فکر کردن اشاره میکنی،
که یعنی یه کاریه که در حال انجامه.
درسته. و درک همین تفاوت کوچیک باعث میشه اشتباهای رایجی مثل گفتن I'm knowing the answer رو دیگه تکرار نکنی.
خیلی جالب بود. خب پس ما نوع موتور جملمون رو انتخاب کردیم. قدم بعدی چیه؟ انگار یه بحث دیگه ای هم هست راجع به این که آیا این موتور به تنهایی کار میکنه یا باید یه چیزی رو با خودش حمل کنه؟
دقیقاً. این همون تفاوت بین فعل لازم و متعدیه. بعضی فعل‌ها مثلا the baby smiled، بچه لبخند زد، به تنهایی کامل هستن. عمل روی کسی یا چیزی انجام نشده. بچه خودش لبخند زد و تمام. اینها فعل‌های لازم هستن، مستقل و بی‌نیاز.
در مقابل بعضی فعل‌ها انگار نصفه به نظر میرسن اگه تنها باشن. مثلا اگه من بگم I bought، یعنی من خریدم، شما حتما ازم میپرسید چی خریدی؟
دقیقاً. فعل buy متعدیه، یعنی معنیش بدون مفعول کامل نمیشه. به یه چیزی احتیاج داره که عمل خریدن روش انجام بشه. مثلا I bought a book. اون کتاب همون چیزیه که فعل بهش نیاز داره تا جملمون کامل و منطقی بشه.
آها، پس وقتی این رو درک کنیم ساختار جمله هامون خیلی محکمتر میشه.
همینطوره.
اوکی، این دوتا مورد خیلی منطقی بودن، اما میرسیم به بخشی که به نظرم کابوس خیلی از زبان آموزاست، یعنی فعل‌های عبارتی یا phrasal verbs. اینجا دیگه انگار همه قوانین به هم میریزه.
آره، کاملا درک میکنم. اینجا جاییه که انگلیسی یه جورای خلاقیتش رو نشون میده و البته کمی هم بیرحم میشه. یه فعل ساده مثل لوک رو برمیداری، کنارش یه کلمه یه کوچیک مثل آپ یا افتر میذاری و معنیش کلن زیر و رو میشه.
واقعا لوک آپ میشه جستجو کردن، لوک افتر میشه مراقبت کردن.
و هیچ راه منطقی هم برای حد زدن معنیشون وجود نداره. مثلا گیو آپ که یعنی تسلیم شدن چه ربطی به دادن و بالا داره؟ درسته، منطق مستقیمی نداره و باید اونها رو به عنوان یک واحد کامل یاد گرفت. ولی نکته اینجاست که این فعل‌ها یعنی قلب تپنده مکالمات روزمره انگلیسی هستن. اگه میخوای طبیعی صحبت کنی، چاره‌ای جز یاد گرفتنشون نداری.
پس واقعاً مهمه.
خیلی. یادم یه بار یکی از زبان آموزا میخواست بگه تکالیفم رو تحویل دادم، ولی به اشتباه گفت I gave up my homework.
وای، یعنی از انجام تکالیفم دست کشیدم؟
دقیقاً. یه اشتباه کوچیک بود اما معنی رو کاملا عوض کرد.
پس اگه بخوایم یه جمع بندی کنیم، کلید اصلی این نیست که فقط یه لیست بلند از فعلا رو حفظ کنیم، بلکه باید طرز فکرمون رو عوض کنیم. اول بپرسیم این فعل یه کاره یا یه حالته؟
درسته.
بعد ببینیم آیا برای کامل شدن به یه هدف یا مفعول نیاز داره یا نه؟ و در آخر حواسمون به اون ترکیب‌های جادویی یعنی فعل‌های عبارتی باشه.
فوق‌العاده است. دقیقاً همینه. و این یه چالش ذهنی جالب هم برای شما به جا میذاره. از این به بعد وقتی داری فیلم میبینی یا یه متنی رو میخونی و به یه فعل عبارتی جدید میرسی، قبل از اینکه سریع بری سراغ دیکشنری، سعی کن چند ثانیه مکس کنی. آیا میتونی از روی موقعیت و حال و هوای داستان معنی اون عبارت رو حدس بزنی؟ این تمرین کوچیک در بلند مدت مثل یه وزنه برای تقویت عضله درک مطلب شما عمل میکنه.